بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره، اؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای فاجعه دردناک مدرسه فیضیه، شهدای روحانی، شهید بزرگوار نامور که امشب به خاک سپرده شد، همه بهره‌مند باشند از این محفل نورانی. به پیشگاه مقدس و نورانی شیخ الائمه رئیس مذهب حضرت صادق علیه السلام صلوات بلندتری هدیه بفرمایید. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرصتی دست داد در جهت تربیت شاگرد و همینطور فرستادن نماینده در میان شیعیان و در میان موالیان، و به واسطه تربیت شاگرد و فرستادن نماینده انتقال داد علوم اهل بیت علیهم السلام رو که به دست مردم در اقصا نقاط برسه، و این چنین ترویج کرد و تبلیغ کرد مذهب حقه شیعه اثناعشری رو. اما این فرصتی که به دست آمد، خود دو امام معصوم در به وجود آمدن این فرصت نقش آفرین بودند. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام و وجود نازنین امام سجاد علیه السلام. این فرصت که به وجود آمد به جهت اقبال مردم بود که به اهل البیت علیهم السلام پس از شهادت ابی عبدالله علیه السلام به وقوع پیوست و محقق شد. قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، از بعد از رحلت خاتم الانبیا، مردم تدریجا پشت کردند به اهل البیت علیهم السلام. ما شاهد ادبار به اهل البیت علیهم السلام هستیم و اوج این ادبار زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلامه که امت زمان با علم به این که هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب، به بدترین وضع ممکن ابی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوندن. اما خون ابی عبدالله باعث شد این دین که ریشش سوس شده بود، ریشه این دین داشت از بین میرفت، با خون ابی عبدالله علیه السلام سیراب بشه. هم دین پیغمبر باقی ماند و هم زمینه به وجود آمد برای ادامه پیدا کردن و انتقال سیره و سنت پیغمبر خدا به نسل بعد. لذا این دین پیغمبری الحدوثه، اما حسینی البقائه. بقاء این دین، ماندگاری این دین و جاودانگی این دین به خاطر همین ایثار و فداکاری ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. هم باقی ماند و از بین نرفت و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. با شهادت ابی عبدالله علیه السلام اقبال صورت گرفت و مردم به سمت امام سجاد علیه السلام روی نشان دادند و از بعد از امام سجاد علیه السلام در زمان امام باقر علیه السلام این لفظ بر السنه جاری شد، یبن رسول الله، یبن رسول الله. این تعبیر یبن رسول الله از بعد از امام سجاده که مردم می اومدن سوال می کردن، پرسش داشتن. امام سجاد علیه السلام وقتی این اقبال رو دیدن، جرقه یک دگرگونی و یک انقلاب فرهنگی رو زدن. تأسیس این انقلاب توسط امام باقر علیه السلام، اما تثبیت و توسعش که تا زمان ناهازا ادامه داره و از برکات انقلاب امام صادق علیه السلام، یکی شکلگیری حوزه علمیه قم توسط شیخ مؤسس مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و تربیت بسیاری از فضلا و طلاب و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام و انتقال علوم به اقصا نقاط دنیا. ما از امریکا الان طلبه داریم، با تمام فشار و با تمام تبلیغات سویی که صورت میگیره، ولی بیداری اسلامی به برکت همین مکتب امام صادق علیه السلام در بسیاری از بلاد دنیا محقق شده. اینو تحقیقی دارم بهتون عرض میکنم. در عربستان در حداقل در یک طایفه، قوم و قبیله، فامیل، حداقل یک نفر شیعه اثناعشری شدن. به همین جهت اینا دارن این همه هزینه میکنن بر علیه شیعه. ولی تو این امور متاسفانه این طرفی ها اطلاع رسانشون فوق العاده ضعیفه. علم از قم صادر می شود و حتی بانوان پس حجاب از این علوم می تونن بهره ببرن. و شما وقتی می بینید داد دشمن داره در میاد و نسبت به یه امر خاص زوم کرده و می خواد اونو تخریب کنه، بدونید که مؤثر بوده و تأثیر گذار. امام صادق علیه السلام این انقلاب فرهنگی رو تثبیت و توسعه داد. روایت فرمودن، شاگرد تربیت کردن، نماینده فرستادن و اگر کسی میخواد در انقلاب حجت ابن الحسن علیه السلام مؤثر باشه، به درد بخوره، اگر کسی میخواد در این جبهه ائمه علیهم السلام در خط مقدم باشد، باید تحت تعالیم ائمه علیهم السلام قرار بگیره. شنیدین همتون؟ تکراره، اما الان به عنوان شاهد عرضم خیال میکنم لازمه. از خراسان رفته محضر حضرت صادق علیه السلام، آقا جمعی از یاران شما، موالیان شما، شیعیان و محبینتون منتظرن از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. حضرت فرمودن این تنور آتیش رو روشن کنید. تنور رو روشن کردن، فرمود برو داخل تنور. آقا ما اومدیم برای تو جون بدیم، تو میخوای ما رو بسوزونی تو آتیش؟ هارون مکی رد میشد. به 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 به، هارون مکی یه غلام سیاه چرده. حضرت صداش کرد، فرمود هارون بیا، دلتنگت بودم. امام دلتنگ این غلام سیاه چرده با بصیرت میشه. خوش به حال اون کسی که حجت ابن الحسن علیه السلام براش این حرفو بزنه. دلتنگت بودیم، دلتنگ. تنور آتش زبانه میکشه. امام صادق علیه السلام فرمود هارون برو داخل این تنور. آقا آتش داغه، بذار کفشمو در بیارم، عبامو بردارم، عمامه از سر. با سر رفت تو تنور. حضرت در تنور رو گذاشت. خب خراسان چه خبر؟ شروع کرد با این خراسانی صحبت کردن. فلانی فلانی میگه تو دلم گفتم سوخت، پودر شد، خاکستر شد. در تنور رو برداشت، دید هارون کفشای زیر بغل، آتیش از بغلش داره زبانه میکشه، وسط آتیش نشسته داره ذکر میگه. این مال منه ها، من میگم اینو، من میگم هارون
به آتش التماس میکرد آتش میشه منو بسوزونی، حالا که امام من به من گفته برو تو تنور بسوزونی منو. چه یارایی دارن ائمه علیهم السلام. نامور رو داشتم تو قبر میذاشتم اصلیه، وقتی کفن رو باز کردم تو گلزار شهدا نگاه کردم دیدم استخونه، یه مقدار استخونه جمجمه هست، از بدن یه مقدار استخون هست، چند تا تیکه استخون پا هست، ولی تو پوتینه، قسمتی از لباس پلنگیش هم هنوز بود. خدایا روز قیامت جواب اینا رو من چی میخوام بدم؟ کی بودن اینا؟ بودنشون خیر و برکت، شهادتشون برکت، تشیین. خیلی ها نمیدونستن این شهید کیه، از مصلی تا چهارراه شهدا، از قبل از گلزار تا گلزار جوان زار میزد پای این تابوت، نوجوان زار میزد پای این تابوت. من تو قبر بودم، دستمال، چفیه، انگشتر، تسبیح، التماس میکرد آقا بذار من ببوسم، گفتم نمیشه من داخل قبر نمیتونم بدم بالا، باید بر اساس تعالیم امام صادق علیه السلام آدم تربیت بشه تا به درد انقلاب حجت ابن الحسن علیه السلام بخوره، تا به درد بخوره. قسمتی از کلام امام صادق علیه السلام به عنوان وصلی رو میخوام محضرتون عرض کنم که شهدای ما، تربیت شده های مکتب امام صادق علیه السلام با این تعالیم خودشون رو تطبیق دادن، این شرایط در اونها ظهور و بروز پیدا کرد تا به این مقام و رفعت و درجه نائل شدن، شدن شهید، به مقام شهود رسیدن که اینها عند ملیک مقتدرن، عند ربهم یرزقونن. امام صادق علیه السلام به عنوان وصلی فرمودن عنوان برو دنبال عبودیت، چیزی که شهدا بهش رسیدن. جوونا دختر و پسر، تو رو خدا این فیلم ها رو باور نکنید ها، عشق و عاشقی تو جبهه اینجوری نبوده ها، برای یه لحظه‌ام که شده اینا عارف به الله می شدن و به درجات بالا رسیدن. حاج علی آقای مالکی نژاد، مداح، بازنشسته سپاه، خودش جانباز، برادر شهید، رزمنده، ایثارگر، می گفت رفتم خدمت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، گفتم آقا ما تو جبهه مجروح جا به جا کردیم، شهید جا به جا کردیم، لباسامون بعضن خونی، احتیاط داشته، نجس بوده، گلی بوده، همه اینجوری نماز خوندیم، نمازایی که اینجوری خوندم یه خود دلچرکینم. به من فرمود آقای مالکی نژاد من علی مشکینی رو چقدر قبول داری؟ گفتم آقا خیلی اومدم محضر شما. فرمود بیا با من یه معامله کن، من عبادت عمرم رو میدم به تو، هر چی ثواب تو زندگیم کردم میدم به تو، تو نمازایی که اینجوری خوندی رو بده به من، با من معامله میکنی؟ آره، به حقیقت عبودیت این شهدا رسیدن. حقیقت عبودیت در چیست؟ بذل الکل، همه سرمایه ها رو در راه خدا دادن. بذل الکل، نه هبه، بذل. بذل اگر کسی میکنه ما به ازا نداره، انتظار نداره از طرف مقابل چیزی بهش برسه، بذل میکنه، جان میخواد میده، مال میخواد میده، آبرو میخواد میده، هر چی که بخواد میده. من زندگی شهید بزرگوار نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه رو میخوندم، نمیدونم اهل و عیال ایشون، همسر ایشون چه لذتی از زندگی بود، همش در بدری و آوارگی، ولی باشون صحبت میکردی میگو من با خدا معامله کردم، با خدا وارد تجارت شدم. توجه میکنی؟ هر چی داره سرمایه میده. حسین علیه السلام بذل کرد، شهدا در همون امتداد حرکت کردند، تحت تعالیم امام صادق علیه السلام شدن باذل فی الله، برای خدا بذل کردن، جان میدن، مال میدن، آبرو میدن، از تعلقات مسلمشون میگذرن، دریغ ندارن، هر چی لازم باشه برای حفظ و حراست از دین و نظام میدن، در طبق اخلاص میذارن. اینا نمیخواستن بزرگ شدن بچه هاشون رو ببینن؟ پدر مادرها اینا آرزو نداشتن بچه هاشون رو تو لباس دومادی ببینن؟ نه؟ اینا به حقیقت عبودیت رسیدن، حقیقت عبودیت. میگه به حضرت عرض کردم حقیقت عبودیت در چیست؟ حضرت فرمود تو سه مطلب. حقیقت عبودیت تو سه مطلبه. این سه مطلب سه تا خروجی داره، از رهگذر اونام سه مطلبه دیگه، میشه نه تا مطلب. من همون ستای اول یا ستای دوم اگر وقت مقتضی بود عرض میکنم. نبود که مراجعه بفرمایید حدیث عنوان بصری. شهدا سالک این طریق بودن، اینا تربیت شده مکتب امام صادق علیه السلام بودن. اینا نه به عنوان یک روحانی و یک طلبه ملبس و معمم. در بسیاری از امور وقتی میبینید دشمن روی این لباس زوم کرده، بدونید این لباس تأثیر خودشو گذاشته. برای بچه های جهادی طلبه بودن که اجازه ندادن شیعیان مرتضی علی در اون فتنه کرونا بدون قسل و کفن دفن بشن، همین طلبه ها بودن که وایستادن پای کار. بدن شیعیان مرتضی علی با کاور بدون کفن وایستادن، گفتن ولو به قیمت جونمونم که شده. فتوای رهبر معظم این بود باید قسل داده شوند ولو با صرف هزینه. اول کسایی که پا کار بایستدن طلبه های جهادی بودن و چند نفرشون هم به شهادت رسیدن، شهید سلامت. حقیقت عبودیت در چیست؟ در سه مطلب. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، از خود ملکیتی قائل نباشن، هر چی داریم برای خداست، چیزی مال ما نیست، مال مال خداست، جان مال خداست، آبرو مال خداست، زیبایی مال خداست، موقعیت هر چی که هست مال خداست. لأن العبید لا یکون لهم ملک، من که عبد شدم از خود ملکیتی نمیبینم. قاعده مسلم فقهی است، العبد و ما فی یده لمولا، یرون المال مال الله، یزعونه حیث امرهم الله به. این یک. یاد یه خاطره ای افتادم. دهه آخر سفر بود، مشرف بودم مشهد الرضا، سراغ یکی از ذاکرین اهل بیت رو گرفتم، حاج احمد آقای واعظی. گفتن ایشون سوریه است. من اربعین اونجا بودم، خیلی سال، شاید مثلا 7-8 سال قبل، قبل از جریان کرونا. سراغشون رو گرفتم، گفتن سوریه. یکی دو رو بعد اربعین خبردار شدم که ایشون برگشتن، رفتم دیدنشون، یا تو حرم زیارتشون کردم. بعد گفتم آقا زود برگشتید، به من گفتن که قرار بود من تا آخر ماه سفر بمونم، ولی یه چند تا از این برا بچه های مشهد به شهادت رسیدن، من با اینا برگشتم. بعد ایشون برا من تعریف کرد خبر شهادت یکی از این شهدا که یه طلبه بود، قرار شد من ببرم به پدر مادرش بگم. رفتم. پدر مادر شهید تازه از زیارت اربعین برگشته بودن. نشستیم تو خونه و زیارت قبولی و این حرفا، حالا بغض در گلو، دلمون میخواد گریه کنیم، ولی مراعات این پیرمرد پدر شهید رو کردیم. پدر شهید برگشت به من گفتش که حاج احمد میشه یه روزه ما رو مهمون کنی تو نوکر و روزه خونه ابی عبدالله؟ گفتم حاجی تو تازه از کربلا اومدی، خودت هم که دستی تو ذکر و ذاکری و مدحی داری، خودت شروع کن، منم بعد از شما میخونم. شروع کرد روزه خوندن، از قضا روزه علی اکبر امام حسین رو خون. رسم از هر که داغ جوان دید، دوستان رأفت برن حالت آن داغ دیده را. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. ما هم زدیم زیر گریه و بعد یهو تو وسط روزه گفت حاج احمد تو ادامه بده. منم شروع کردم دیگه، همه حق حق گریه می کردن، تو گریه برگشتم گفتم حاجی بهت بشارت بدم، حسینت به شهادت رسیده. و چی؟ حسین شهید شده؟ حاج احمد راست میگی؟ گفتم آره حاجی. گفتم الان پیرمرد پست میفته، یادم نیست گفت به سجده افتاد یا دستشو گرفت بالا، گفت الهی شکر بچه‌م عاقبت به خیر شد. بهش گفتم این دفعه اومده بود، بهش گفتم حسین نورانی شدی، نکنه داری میری شهید بشی. یهو دیدم صدا زد حاج خانم بیا ببین حاج احمد چی میگه. اسمو بردم حاج احمد واعظی، دیدید ازش بپرسید بیا ببین حاج احمد چی میگه. گفتم الان خبر شهادت رو بده، پیرزن پس افتاده. گفت چی؟ چادر سد چی شده؟ گفت میگه حسین شهید شده، میگه حسین شهید. یه بار عشقاشو پاک کرد برای روزه داشت گریه، عشقاشو گفت حاج احمد تو رو امام رضا راست میگی؟ حسین شهید شده؟ گفتم آره بدنش هم از سوریه آوردیم. گفت الهی شکر فدای علی اکبر حسین، چند تا دیگه دارم. پدر شهید دخترش صدا کرد بابا پیرن سفیده منو بردو بیار. پیرن مشکی، گفتم حاجی چرا در میاری؟ گفت تا الان برای حسین فاطمه پیرن مشکی پوشیدم، نمیخوام مردم منو دیدن فکر کنم برای حسین خودم پیرن مشکی تلم کردم. دوم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، از خود تدبیری نداره، همه تدبیر رو به خدا واگذار میکنه، هر چی که هست به خدا. اینو مکرر گفتم، صد بار دیگم میگم، صد بار دیگم میگم. شهید مالا میری، خودم دفنش کردم، یه تیکه هایی از بدنش هنو مونده بود. همسر بزرگوارشون که یه یادواره شهدا تو دبیرستان نقل میکرد، میگو وقتی داشت میرفت گفتم من دوتا دختر دارم زیر سن مدرسه، اما رو به کی میسپرین؟ برگشت گفت اگر من شهید بشم جز احترام و ادب چیزی نمیبینید شما، شما رو به کسی میسپرم که حسین فاطمه میان لشکر کوفه و شام اهل و عیالشو به اون سپرد. زن و بچه ابی عبدالله دیدن صدای حسین میاد، علیکن من السلام، همه از خیمه ها بیرون دویدن، خون بدن ابی عبدالله داره میزنه بیرون، رو کرد به اهل و عیال فرمود استعد دول البلا، خودتون رو آماده کنید برا بلا، ولی بدونید خدا حافظتونه، خدا ناصرتونه و به زودی شما رو از دست اینا نجات میده. ولی یدبر العبد لنفسه تدبیرا. سوم، و جملت اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عنه، همه اشتغالش امتثال امر الهی و اجتناب از نواهیست، یعنی بندگی، یعنی این انجام واجبات و ترک محرمات، این سه تا. حالا سه تای بعد، فاذا لم ير العبد لنفسه في ما خوله الله ملکا، اگر عبد در آنچه که خدا به او داده از خود ملکیتی قائل نباشد، هان علیه الانفاق، انفاق براش راحته، جان میخواد میده، مال هر چی میخواد میده. حاجی ماندگاری تعریف میکردن، عده‌ای رفتن برای شناسایی، دارن بر میگردن، رسیدن به میدان مین، وقت برای خونسا کردن نیست، سریع باید یه نفر بیفته بقیه رفقا پا رو کمر او بذارن ردشن. آخ چقدر سخته، چقدر سخته. قرعه کشیدن به نام کسی در اومد که جوانترین بود میونه این چند نفر، همه گفتن نه، یه نفر تو این جمع از همه سنش بیشتر بود، اون گفت نه این نه، من عمرمو کرد، این نه، این جوونه نه. دوباره قرعه کشی کردم، باز به نام جوونه افتاد، سه باره، باز هر دفعه میگفت نه به ویژه اون که سنش از همه بیشتر بود مخالفت میکرد. قرعه که به نام اون سومین بار افتاد، با همه روبوسی کرد و حلالیت افتاد رو میره، به شهادت رسید. رفقا با گریه پا رو کمر رفیقشون گذاشتن و رفتن، ولی اون نفر آخر همون بود که سنش از همه بیشتر بود. تا اومد رد بشه پاهاش سوس شد، نشست کنار این بدن، گفتن حاجی پاشو بریم، گفت نمیتونم، من باید بدن اینو بیارم عقب به دست مادرش برسونم، مادرش چشمنته. گفت آقا بیا برمیگردیم، برای پاکستان گفت نمیتونم. اصدار اصدار گفت بابا ولم کنید، پسر خودم بود، پسر خودم بود. وقتی آدم از خود ملکیتی قائل نباشه، هان علیه الانفاق فیما امره الله تعالی ان ينفق فی. و اضافه وزل عبد تدبیر نفسه علی مدبره، اگر عبد تدبیر امرشو به مدبر واگذار کرد، هان علیه مصائب الدنیا، مصائب دنیا بر اون گواراست، گواراست. باز نام ببرم، اینم گفتم صد بار دیگه میگم، شهید دهقانی، طلبه فاضل، پژوهشگر قابل، استاد ممتاز، رفت سوریه به شهادت رسید. میخواستن خبر شهادت شهید دهقانی رو ببرم به خانوادش بدن، قرعه به نام من بیچاره افتاد. منم واقعا توان این کار رو ندارم، یعنی اصلا گریه مجال نمیده، ولی هر جوری بود رو خودم مسلط شدم. رفتیم منزل شهید، اصلا وارد خونه میشدی، دو تا دختر داره، یکی سنش اون موقع 8-9 سالش بود، یکی هم 4-5 سالش بود. خب بعضی از اساتید حوزه بودن، ما به این عنوان که میریم بازدید میکنیم از خانواده مدافعین حرم، رزمنده ها، رفتیم اونجا. همسر شهید نشسته بود، یکی دو نفر بودن. من یه مقدمه ای گفتم، طولانی شد، خسته شدم، گفتم بگم. همینو گفتم که حسین فاطمه زن و بچهشو به خدا سپرد. گفتم آج خانم بشارت بهت بدم، دهقانی به شهادت رسیده. یه لحظه سکوت همه جا رو گرفت، چادرش رو سرش کشید، گفت دهقانی شهید شد. 3-4 دقیقه گریه کرد، بعد رفت تو اتاق بغل. من به خانوما گفتم برید یه حال همسر شهید بد نشه. رفتن گفتن حاج آقا داره نماز میخونه. همسر شهید، همسر شهید، لا اله الا الله. بعد از نمازش اومد بیرون، برگشت گفتش که حاج آقا معذرت خواهی کرد، ببخشید. به من برگشت گفت ببخشید که من رفتم، با خودم عهد و پیمان بسته بودم اگر خبر شهادت دهقانی رو آوردن 2 رکعت نماز بخونم و شکر خدا رو به جا بیارم. دهقانی آرزو شهادت بود، اما یه چیزی گفت که هر وقت یادم میاد از خجالت میمیرم. گفت دعا کنید بتونم با این دخترها کنار بیام. و ازا سوم، و ازا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا یت. اگر فرد عبد مشغول شد به امتثال امر و اجتناب از نواهی، لا یتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس، منت سر مردم نمیذاره، تکبر، غرور، خود برتربینی نمیاد سراغش، نمیاد، نمیاد سراغش. شهدا اینجوری بودن، خانواده شهدا هم همینن. اینا که طلبکار این نظامن، خودشونو بدهکار و بدهکارا خودشونو طلبکار میدونن. وا ویلا، چقدر وضعیت وضعیت اسفناکیه. اینا باید طلبکار بشن، شدن بدهکار. بدهکارایی که صدقه سری این نظام به خیلی جا رسیدن شدن طلبکار، درد نیست، شدن طلبکار. مدت‌ها سرغسری این نظام به خیلی جا رسیده و خورده، حالا یه جایی بر وفق مرادش نبوده، همه نظام رو تو این 40 چند سال زیر سوال میبره، زیر سوال میبره. ببینید یه تأثیر انقلابتون رو مردم، ببینید یه سرود سلام فرمانده چه ولوله‌ای تو عالم به وجود آورده. و اگر اونجا اسمی از رهبر عظیم و شأنمون برده شده بر این اساسی که او سرباز امام زمانه، نایب حضرته، نمیفهمن. میان تو صحن مسجد جمکران، این بچه‌ها وای میستن به امام زمان حجت ابن الحسن سلام میدن، اشک میریزن سلام فرمانده. تو اصفهان، تو مشهد، خیلی جاها، دیروزم تهران که دیدید، توجه میفرمی چه شوری ایجاد کرده. و این شور به برکت حجت ابن الحسنه. هیچ کجا مثل ایران بیرق امام زمان بلند نیست، هیچ کجا مثل ایران بیرق حضرت زهرا بلند نیست، هیچ کجا مثل ایران بیرق امیرالمؤمنین بلند نیست، هیچ کجا مثل ایران. نگاه به یه دهه خاص تو کشورهای دیگه مثل عراق نکنید. هیچ کجا مثل ایران بیرق ابا عبدالله الحسین بلند نیست. کجا شما سراغ دارید یک نفر داره میره جبهه، پشت پیرنش نوشته میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم؟ کجا شما سراغ دارید؟ فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، وقتی خدا به بندش این سه مطلب رو عنایت کنه، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، اینا براش راحته. دنیا گولش نمیزنه، دنیا فریبش نمیده، تریبون فریبش نمیده، موقعیت فریبش نمیده، ابلیس شیطان دیگه بر اون مسلط نیست، والخلق مردم اگر جدای از خدا بشن براشون مهم نیست، ولی مردم براش مهم از این جهت که مخلوق خدا هستن. ولایت صبح دنیا تکاسلن و تفاخرن، ولایت صبح ما اندن ناس ازدن و علوا و یدع و ایامه و باطلا، ایامشون به بتالت نمیگذرونن، دنبال عزت و بالا رفتن دنیوی نیستن. فهازا اول درجه تقا، این اولین درجه تقباست که در قرآن کریم میفهمد تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، یعنی شهدا، یعنی اینا با خدا وارد معامله میشن. یه جمله از حضرت صادق علیه السلام عرض بکنم، بعدم عرض توسلم که از شهید نامورم صحبت بکنم، یه جمله کوتاه که روزم این باشه. امام صادق علیه السلام رو خیلی مورد اذیت و آزار قرار دادن، خیلی، زمانهای مختلف به خانه حضرت حمله بر شدن، وقت و بی وقت، شب و نصف شب. یه شب به خانه حضرت حمله بر شدن، از بالا دیوار داره میاد داخل، حضرت مشغول نمازه، فوری حضرت نماز رو ظاهرا تمام کردند و آمدن فرمودن صبر کن برات نردبان بیارم. کسی که اومده حضرت رو ببره ها، حضرت براش نردبان برد، حضرت براش نور برد، اومد پایین. آقا فرمود اجازه بده آماده بشم، اینجور که تو داری منو میبری گویا قصد کشتن منو دارن. گفت اذن ندارم، حتی در یه گزارش دیدم سر برهنه، پا برهنه، شیخ الائمه، امام پیر که قریبه به 70 سال سن مبارکشون، 60 و چند سال تا 70 سال، خودش سوار مرکب، امام ما دنبال مرکب اون میدوید. دو جا گریز میزنم، هر کجا بیشتر گریه کردید همونجا براتون روزه میخونم. بسم الله. یه بارم حمله بر شدن، خونه امام صادق علیه السلام رو به آتش کشیدن، اما دیدن حضرت پاها رو آتش میگذاره و میفرماد من پسر کسی هم که آتش بر او گلستان شده. آقا جان، یا امام صادق، به خونتون حمله بر شدن، شما رو بردن، خونتون آتیش زدن، اما در هیچ گزارش تاریخی من ندیدم این مطلب رو که در این هجوم به خانه و بردن شما اهل و عیال شما آسیبی دیده باشه. آقا جان، ندیدم در هیچ گزارش تاریخی که در این حجمه و آتش زدن خانه شما بانوی در این خانه آسیب دیده باشه. اما آقا جان، یا امام صادق، شما که بهتر می دانید، آتش زدن خانه در مدینه تازگی نداره. باریکالله، خیر ببینید. آقا جان، یا امام صادق، بردن یه مرد کشان کشان بیرون تو مدینه تازگی نداره. اما آقا جون، من ندیدم شما رو دستتون رو بسته باشد بمیرم برای باباتون علی ابن ابی طالب، که علی رو با لباس بستن، از جلوی لباس علی گرفتن، او رو کشان کشان تو کوچه ها میکشیدن و علی رو میبردن. آقا جان، یا امام صادق، در این آتش زدن خانه شما من ندیدم اهل و عیالتون آسیب دیده باشن، اما بمیرم برای اون خانه ای که تو این مدینه آتش زدن. بانوی این خانه پشت در بود، ملعون وقتی که آتش داره زبانه میکشه چنان لگد به در زد، ناله بانوی خانه بلند شد ابتاه یا رسول الله والله قتلما فی احشائه، بابا محسنمو کشتن. این ناله و گریه شما به من اجازه میده و مجوزه که من روزه براتون بخونم. یه جمله دیگه هم عرض میکنم. یا بقیت الله، احضار کرد امام صادق علیه السلام رو و قصد کشتن او رو داشت. ابن ربی میگه نگاه کردم دیدم چند بار شمشیر رو از غلاف بیرون کشید، یه مقدار نصف همش، هر بار رنگش میپرید و نفسش میگرفت و برمیگردون. مرتبه دوم، مرتبه سه، مرتبه آخر همه شمشیر رو بیرون کشید، یه وقت دیدم رنگ منصور پرید، شمشیر رو برگردوند و شروع کرد با عزت و احترام و ادب با امام صادق صحبت کردن و او رو حضرت رو برگردون. بعد از اینکه حضرت برگشت میگه گفتم که تو که عزم کشتن حضرت رو داشتی و چرا نکردی؟ گفت بهت میگم اما اگر نقل بکنی خون خودت و زن و بچه تو میریزم. هر بار که شمشیر رو کشیدم بیرون خواستم متعرض بشم جعفر ابن محمد رو بکشم، خاتم الانبیا در مقابلم مجسم شد و با غضب به من فرمود مبادا متعرض فرزندم بشی. دفعه دوم دیدم غضب او بیشتر برافروخته. مرتبه سوم که همه شمشیر رو کشیدم بیرون، یه وقت نگاه هم افتاد دیدم حضرت آستینا رو بالا زده، پیغمبر خدا به من حمله ور شد و قصد کشتن من رو داشت و فرمود مبادا متعرض بشی و الا جان تو میگیرم، شمشیر رو تو غلاف کردم. دلتون جایی نرفت؟ بسم الله. روزه گوارای وجودتون. یا رسول الله، نمیشد یه خودی هم تو کربلا به شمر نشون میداده و شاید نشون داده اما خباثت مانع شده. من ذره ذره میرم جلو، میخوام برم تا لب گودی قتلگاه و شما با من اومدید. یه جمله مقتل براتون میخونم که از بعد از دور نامبر رو دفع کردم تو دلم مونده. آماده اید؟ بسم الله. نمیشد یا رسول الله یه خودی نشون میدادی. خانواده نامبر، خواهرها و برادرها، همین چهار تا تیکه استخون رو ندیدن، التماس میکردن آقا باز کن ما یه بار ببینیم استخون بدن برادرمونو. من باز کردم، داداشا دیدن اشک میریختن، گفتن خواهر ندیده. باز کردم یه تیکه از استخون پا رو آوردم، یه تیکه از استخون، نه همه رو ها، دیدم جمجمه رو نمیتونم نشون بدم چون بد بود، ولی قسمتی از این استخونه پا تو پوتین مونده بود. یه ذره نشون دادم، یک جیغ و شیونی زد، داشت بیهوش میشد بیفته تو قبر. یه تیکه از استخون برادرشو دیده، نه جان دادن داداششو دیده، نه شهادتو دیده، هیچی ندیده، فقط یه تیکه استخون دیده. آخ بمیرم برای اون خواهری که بگم از بالا تل زینبیه دیده. یه کلمه میگم، دومی رو میخوام بگم، مجوزش گریه شماست. همه رو دید، چیکار کرد؟ شمر وارد شد، اول کاری که کرد زد عمامه رو از سر حسین پرت کرد. همه دیدن این ملعون. یه جمله میخوام بگم، من برای روزه امام حسین نمیگم بلند بلند گریه کنید، اما برای روزه حضرت زهرا اصرار دارم داد بزنید. شمر اینجا یه کاری کرد، میخواست تعلیل منه ها، تحلیل منه، استنباط منه، میخواست تو قتلگاه آخرین لحظه حسین رو یاد مصیبت مادر بندازه، چون حضرت زهرا خودشون فرمودن حسینم به واسطه مصیبت من شکسته شد. بگم یه کاری کرد، چی کار کرد؟ که حسین یاد مدینه بیفته. آخه میدونید وقتی اون این تیکه رو خواهش میکنم اشاره کردم بلند بلند گریه کنی، چون روزه حضرت زهراست. اون ملعون وقتی لگد به در زد، در رو مادرمون برگشت، مادر بیهوش افتاد رو زمین. حالا میخوان برن تو، فاطمه مانعه، یه ملعونی آمد، ان فلان رفس الى صدر فاطمه حتی اسقطت به محسن، چنان با لگد به سینه زهرا زد. باریکالله با همین ناله رفتم تو گودی، شمرم وارد گودی شد، اول عمامه رو برداشت،
همه دیدن رفسه به رجله، چنان لگد به سینه حسین زد، حسین رو برگردون، خنجر رو هی بالا میبره، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد.